بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28، سطر دوم. و تکون الماهیه سبا اون کانت موجودتن او معدومتن و لحاظا عبر به لفظ الماهیه معخوزتن مع کل آرزن مقابلتن لها معزده. بحث در این داشتیم که ماهیت با آنچه که برش عارض میشه چه نسبتی دارد. قبلا گفتیم که ماهیت با آنچه عارضش میشود مغایرت دارد. الان میخواییم دو تا مطلب ذکر کنیم. یکی این که ماهیت رو اگر با یکی از این عوارضی که برش عارض میشه گرفتید، با خود ماهیتی که با ماهیت چه نسبتی پیدا میکنه. در بحث قبلی خود ماهیت رو ملاحظه کردیم، البته ماهیتی که موجود شده بود و ازش تبدیل به حقیقت میشد. اون ماهیت رو ملاحظه کردیم، عوارض هم ملاحظه کردیم، دیدیم بینشون تغایره نه تباین، یعنی غیر همه. ماهیت غیر از عوارضه، البته قبول میکنه عوارض رو، ولی مغایرت داره با عوارض. این بحث قبلیمون بود. الان میخوایم یک بار ماهیت رو با یکی از این عوارض جمع کنیم و ببینیم که چه رابطه‌ای با این عوارض پیدا می‌کنه. بعد از اینکه با عارضی جمع شد چه رابطه‌ای با عوارض پیدا می‌کنه؟ بله با بقیه عوارض. وقتی با یک عارض جمع شد با بقیه عوارض چه رابطه پیدا می‌کنه؟ یکی این که نه، ماهیت رو من حیثیه ملاحظه کنیم ببینیم که با بقیه عوارض چه رابطه پیدا میکنه، یعنی مقیدش نکنیم، ماهیت رو مقید نکنیم به یکی از عوارض. این دو تا بحث الان در پیش داریم. بحث اول اینه که ماهیت رو مقید کنیم به یکی از عوارض. مثلا انسان ماهیتی، مقیدش کنیم به وحدت، بگیم الانسان الواحد. این با بقیه عوارض چه حالتی پیدا، چه بحثی پیدا میکنه؟ میفرمایند با عارضی که مقابل وحدت باشد تباین پیدا میکنه. یا به تعبیر دقیق تر، با ماهیتی که عرض مقابل رو گرفته باشد تباین پیدا میکنه. یعنی این ماهیت وحدت رو گرفته، حالا همین ماهیت اگه کثرت رو بگیره، این ماهیت مقید به وحدت با همون ماهیت که مقید به کثرت شده مقابله و تباین داره. مثلا انسان واحد با انسان کثیر، این دو با هم تباین دارن، قابل اجتماع نیستن. و اگر بخواید این ماهیتی رو که وحدت رو گرفته با بقیه عوارض بسنجید، عوارضی که مقابل وحدت نیستن، این همون بحث قبلیست، فقط تغایر داره. این ماهیت با بقیه عوارضی که مقابل نیستن تغایر داره. پس اگر ماهیتی رو مقید کردیم به عارضی از عوارض، با عارض مقابل تباین داره، با عوارضی دیگر که مقابل نیستن تغایر داره. یا دقیق تر بگیم، ماهیتی که مقید است به عرضی با ماهیتی که مقید است به مقابل اون عرض تباین داره، و با ماهیتی که مقید است به غیر مقابل اون عرض تغایر داره. مثلا انسان واحد با انسان کثیر تقابل داره و تباین داره، اما انسان واحد با انسان مثلا فرض کنید سفید این تغایر داره، تباین نداره. این یه بحث که بحث ساده یه خیلی مهم نیست، یعنی وقتی توضیح داده شد معلوم میشه که احتیاج به استدلال هم نداره. بحث بعدی ما در این است که ماهیت رو بدون عوارض ملاحظه کنیم. اینان این ماهیتی که بدون عوارض ملاحظه میشه نسبت به عوارض چه حکم داره؟ خب اینو بعداً بحث میکنیم. بعد از اینکه اون بحث دو بعدیمون هم تمام شد، من دوباره برمیگردم اون بحثی که در جلسه قبل گفته شد با این دو بحثی که در این جلسه گفته شد از هم ممتازش میکنم. الان هم ممتاز شد، الان هم تقریبا روشنه، ولی روشن تر انشالله میشه بعدا. صفحه 28 سطر دوم. و تکون الماهیه، چه موجود باشد چه معدوم باشد. و لحاظا عبره به لفظ الماهیه، ضمیر عبره به مصنف برمیگرده یا عبره بخونید فرق نمی کنه، عبره بخونید به مصنف برمیگرده و برن بخونی درسته. این لحاظا عبره به لفظ الماهیه، این یه جمله معترض است. لحاظا یعنی چون این ماهیتی که مصنف در اینجا گفت اختصاص به ماهیت موجود ندارد تا ازش تعبیر به حقیقت شود، بلکه هم شامل ماهیت موجوده می شود هم شامل ماهیت معدومه می شود، به این جهت است که مصنف ازش تعبیر کرده به لفظ ماهیت، چون لفظ ماهیت است که هم شامل ماهیت موجود می شود هم شامل ماهیت معدوم. لفظ حقیقت چنان که در جلسه قبل گفتیم مربوط به ماهیت موجود است، شامل ماهیت معدومه نمی شود مگر کسی تسامح کنه. ولی اگه بخواد اصطلاح رائج رو عمل کنه، لفظ حقیقت مربوط است به ماهیت موجوده، ولی لفظ ماهیت مربوط است به ماهیت مطلقا، یعنی چه موجود چه معدوم. لذا یعنی چون در اینجا ماهیت به طور مطلق اهم از موجود و معدوم مطرح است، به همین جهت مصنف ازش تعبیر به لفظ ماهیت کرده. اگر ماهیت موجود مطرح بود چنانچه در جلسه قبل گفتیم تعبیر به حقیقت میشه. خب حالا عبارت اینطوره: و تکون الماهیه مأخوذتن، مأخوذتن حاله خبر نیست برای تکونو، مقابلتن لها که بعدن میاد خبره. و تکون الماهیه مأخوذتن مع کل آرزن، ماهیت در حالی که مأخوذ باشد با هر آرزی، این ماهیت تکون و مقابلتن لهمین ماهیت مأخوذتن مع زده. بله، لها یعنی لتلک الماهیه، مع زده که در عبارت مصنفه به معنی مأخوذتن مع زده. عبارت اینطور میشه: تکون الماهیه در حالی که مأخوذ است مع کل آرز، تکون مقابلتا لهمون ماهیت در حالی که مأخوذ است با ضد اون آرز. یعنی اگر شما ماهیت انسان را با وحدت ملاحظه کردید و مشروطش کردید به وحدت، منافات دارد با همین ماهیت انسان وقتی مشروط بشود به مقابل وحدت که کثرت است. انسان واحد با انسان کثیر تقابل دارد. و این الانسان الواحد، مثلا به عنوان مثال داریم انسان رو ذکر میکنیم، ولی هر ماهیتی، یا به عنوان مثال داریم واحد رو انتخاب میکنیم، ولی هر عرضی. فإن الانسان الواحد مثلا من حیث هو واحدون، مقابل است با انسان کثیر من حیث هو کثیر. این مطلب اول بود که در این بحث میخواستم عرض کنیم، تمام شد. مطلب دوم اینه که ماهیت رو اگر من حیث هو دیدیم، یعنی هیچ یک از عوارض رو ملاحظه نکردیم، این نسبت به عوارض چه حالی پیدا میکنه؟ هیچ. نسبت به عوارض چه حالی پیدا میکنه؟ هیچ. یعنی هیچ کدوم از عوارض رو نداره دیگه. این فقط خود همون ماهیته. ماهیت من حیث هویه لیست اللهیه. ماهیت انسان به حیث این که انسان است هیچش از عوارض رو نداره، نه کاتبه، نه لا کاتبه، نه واحده، نه کثیره، هیچ کدوم از اینا نیست، نه باقی اعراض، هیچ کدوم از عوارض نیست. پس ماهیت اگر من حیث هویت بشود هیچ کدوم از این عوارض نخواهد بود، بلکه لیست اللهیه. این هم مطلب دومی بود که فکر کردیم. و هیه ای الماهیه ملحوظتن من حیث هویت، یعنی غیر و مأخوذت مع شیء من الاعتبارات، با هیچ یک از اعتبارات اخذ نشده باشه. اعتبارات این همون عبارات، این لیست الهیه. فإن انسانی که ملحوظ است من حیث و انسانون، یعنی هیچ کدوم از عبارات همراهش نیست، خودش رو تنها لحاظ میکنی، غیر مأخوذن، غیر مأخوذن حاله، خبر ان نیست. انسانی که ملحوظ است من حیث و انسانون، غیر ملحوظن حال، غیر مأخوذن حاله که داره من حیث و انسانون توضیح میده. یا بفرمایید که صفت بعد از صفت الملحوظ من حیث و انسانون یک صفت، غیر مأخوذن مال کتاب و ذکر آخر یه صفت بعدی. حال بگیرید، صفت بعد صفت بگیرید، فرق نمی کنه، فقط خبر اینا نگیرید. انسانی که ملحوظ است من حیث و انسانون، در حالی که مأخوذ نیست، نه با کتابت، نه با ذکر، نه با وحدت، نه با کثرت، الا غیر ذالک من العوارض، چنین انسانی انسانون فقط، این انسانون فقط خبر این است. انسانون فقط، نه انسان زاهک است، نه انسان کاتب است، نه انسان واحد است، نه انسان کثیر است، الا غیر ذالک. یه جمله لا یشترط ان یکون معها شیء منها داریم. این لا یشترط ان یکون معها شیء منها در وضع نسخ است، چنانچه در پاورقی اشاره کرده در وضع نسخ است، در وضع نسخ نیست، ولی هر جا باشه باید بعد از الا غیر ذالک باشه. الا غیر ذالک باید بعد از لا انسان کثیر رو نوشته باشه. یعنی انسان لا انسان، انسان واحد، انسان فقط، نه انسان زاهی کس، نه انسان کاتب است، نه انسان واحد است، نه انسان کثیر، الا غیر ذالک. الا غیر ذالک جاش اونجاست. بعد میگه بلا یشترط ان یکون معها شیء منها، شرط نمیشود که با این ماهیت من حیثیه شیء از عوارض باشد. ضمیر معها به ماهیت من حیثیه برمیگرده، ضمیر منها به اعتبارات و عوارض برمیگرده. شرط نمیشود که با این ماهیت من حیثیه یکی از این عوارض باشه، یعنی هیچ کدوم از این عوارض باش نیست. چون هیچ یک از عوارض باش نیست، میشه همون انسان فقط، میشه همون ماهیت من حیثیه که لیست الهیه. این لایشترد ان یکون ما هاشه اونین ها اصلا لزومی نداره باشه، چون مفاد قبل رو داره تاکید میکنه، تکرار مطلب قبله، در وضعی نسخ هم نیست. عرض کردم اگر باشه باید بعد از الا غیر ذالک باشه، نمیخوام بگم نسخه چطوره ها، از نظر معنا باید بعد از الا غیر ذالک باشه، ولی اون نسخه ها الا غیر ذالک رو بعدا نوشته باشه، ممکنه مصحح ما درست نوشته باشه الا غیر ذالک اینجا آمده باشه، ولی جاش اینجا نیست، در هر نسخه ای که نوشته اشتباه نوشته. بله؟ جمله معترضه درسته، تاکید کرده، ولی جاش اینجا نیست. بله لا یشترط ان یکون معها شیء منها جمله معترضه است، ولی وسط اون انسان کثیر و انسان واحد و اینها الا غیر ذالک، وسط اینها آوردنش جا نداره. البته قابل توجیه هست، ما یه جور توجیهش میکنیم، ولی توجیهی که همراه تسامحه، همراه تسامحه، و اون توجیه توجیه مشکلی. خب حالا برگردیم این سه تا مطلبی رو که درباره ماهیت گفتیم توضیح بدیم. خود خواجه و مرحوم لاهیجی هیچ کدومشون به این صورتی که دارم عرض میکنم مطلب رو تبیین نکردن، در حالی که اگر به این صورت که میخوام عرض کنم تبیین میکردن خیلی راحت تر بود. چرا تبیین نکردن؟ چون این بیانی که من دارم عرض میکنم هنوز اینا طرح نکردن، در مسئله بعدی طرح میکنن. اینجا اگر طرح میکردن خواننده مبهم بود براش، لذا سعی کردن که طرحش نکنن. ببینید در فرض قبل که ما در جلسه قبل خوندیم، ماهیت لا به شرط ملاحظه میشد، لا به شرط. وقتی ماهیت لا به شرط بود با عوارض جمع میشد، ولی مغایرت داشت، چون لا به شرط با شروط جمع میشه، ولی بالاخره غیر از شروطه، با شروط فرق داره. ماهیت لا به شرط ملاحظه شد، عوارض شروط بودن، این ماهیت با شروط جمع می شدن اما مغایرت داشتن. در فرض دوم که امروز اول بحثمون بود ماهیت به شرط شی بود، یعنی ماهیت به شرط وحدت گفتین با ماهیت به شرط کثرت مقابله دارد که به شرط شی ملاحظه شده. در ماهیت ملحوظ من حیثیه که قید من حیثیه داشت، ماهیت به شرط لا بود. من حیثیه یعنی بقیه عوارض ملاحظه نشود، ماهیت من حیثیه بماند، یعنی تنها باشه، من حیثیه باشه. در این صورت گفتیم لیست اللهیه، هیچ یک از عوارض رو قبول نمی کنه، نداره، حالا قبول نمی کنه نداره. پس این سه جور لحاظی که ایشون کردن با هم تفاوت داره. اول ماهیت رو لا به شرط ملاحظه کرد، دوم به شرط شی ملاحظه کرد، سوم به شرط لا. عرض کردم چرا تعبیر لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا رو نمیاره، با اینکه اگه این تعبیر میبود خیلی مطلب روشن‌تر میشد. علتش اینه که این سه تا اون اصطلاح رو در مسئله بعد میخواد توضیح بده، هنوز توضیح نداده، چون هنوز توضیح نداده ازش استفاده نمیکنه، میخواد بذاره در مسئله بعد توضیح بده. در اینجا طوری بعد مطلب رو بیان کرده که همون اصطلاح لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا فهمیده بشه، منتها اسم این سه تا اصطلاح رو نیورده. ولی اگه اسم این سه تا اصطلاح رو بیان، مطلب خیلی روشن‌تر. پس توجه کنید این سه مطلبی که فکر کردیم، یه مطلب شده در جلسه گذشته، دو مطلب شده حالا، اینا با هم فرق دارن، یک مطلب نیست. فلو سوئل به طرف نقیض، این فرع بر این بحث سومه. بحث سومی بود که ماهیت رو من حیثیه ملاحظه کنیم، هیچ یک از عوارض و همراهش نگیریم. این فلا سؤل فرعیست بر همین بحث سوم. به ماهیت لا به شرط کار نداریم، به ماهیت به شرط شیء هم کار نداریم، الان به ماهیت به شرط لا توجه داریم، یعنی ماهیت به من حیثیه. اگر یک نفر آمد سوال کرد انسان من حیث هوه چیست؟ انسان ماهیت دیگه، غیر من حیث هوه آورد که یعنی به شرط لا فرض کرد. انسان خودش، انسان خودش چیست؟ این با این تعبیر خودش، انسان خودش چیست؟ آیا کاتب است یا کاتب نیست؟ به دو طرف نقیض سوال میکنه، کاتب است یا کاتب نیست؟ نمیگه کاتب است یا لا کاتب. اگر بگه کاتب یا لا کاتب، اینا تناقض ندارن، کاتب و لا کاتب تناقض نداره، کاتب بودن و کاتب نبودن تناقض داره، چون لا کاتب، لا کاتب صفت عدولیه، صفت عدولی با صفت تحصیلی تناقض نداره، سلب است که با تحصیل تناقض داره، سلب و ایجاب تناقض دارن، نه عدول و ایجاب. عدول و ایجاب با هم تناقض ندارن. میدونید که ملکه و عدم ملکه، حالا عدول و ایجاب البته اختلافه که ملحق به ملکه و عدم ملکه میشن یا نه، اگر ملحق شدن ملکه و عدم ملکه با هم تناقض ندارن، رفعشون ممکنه، رفع هر دو ممکنه، مثلا اما و بصر با هم تناقض ندارن، رفعشون ممکنه، از موضوعی که قابل نیست مثل جدار هر دو رو رفع میکنه. ارتفاع عدم و ملکه از موضوع غیر قابل جایزه، در حالی که ارتفاع نقیزه جایز نیست. پس عدم و ملکه رقیزه هم نیستن. بنابراین اگر کاتب و لا کاتب رو سوال کنه، الان فعلا مورد بحث ما نیست، بحث ما اینه که از کاتب و لیس به کاتب سوال کنه، همین دیگه، عدول باشه، اگه عدول باشه من کار ندارم به این که عرض میکنم جز محمول باشه میشه عدول، بله اگه عدولی باشه، اگر سیغه سیغه عدولی باشه، اگر لا کاتب منظورش سلب کتابت باشه که تناقض درست باشه، بله داخل بحث ما هست. اگر لا کاتب، لا کاتب و عدولی باشه، از بحث ما بیرونه. ما میگیم از دو طرف نقیض سوال کنه، یعنی باید سوال دو طرف نقیض باشه. کاتب و لا کاتب اگر دو طرف نقیض بودن، خب داخل بحث ما هستن، اگر یکی عدولی بود داخل بحث ما نیست. حالا چجوری عدولی میشه؟ بله همون چیزی که شما می‌فرمایید، وقتی که ما این لا رو جزء کاتب کنیم میشه عدولی، اگر سالب کاتب قرار بدیم میشه سلبی، میشه نقیض. لا اگر شأنش این باشد که سلب کتابت کند میشه نقیض، اگر شأنش این باشد که جزء کاتب شود میشود عدولی. این در جای خودش گفته شده، حالا ما به اون کار نداریم. اگر عدولی بود از بحث ما بیرونه، ما میگیم سوال شود به طرف نقیض، و کاتب و لا کاتب رو نقیض حساب نمی کنیم اگر عدولی باشه. اگر تحصیلی باشه چرا نقیض هست؟ پس اگر کسی اینطور سوال کرد انسان من حیث هو کاتب هست یا کاتب نیست، جواب اینه که سلب هر دو طرف رو میکنیم. میگیم که نه کاتب است نه لیس به کاتب، سلب همه رو میکنیم. منتها در سوالمون قید حیثیت رو میاریم، چون اونم در جوابمون قید حیثیت رو میاریم، چون اون سوال هم قید حیثیت آورد، گفت الانسان من حیث هو کاتب است یا کاتب نیست. ما هم در جواب باید من حیث هو رو بیاریم، بگیم کاتب، کاتبم نیست، لیس به کاتبم نیست. اما این لیس من حیث هو رو کجا بیاریم؟ قبل از سلب بیاریم یا بعد از سلب؟ فقط حرف همینه، والا اون در جواب در سوال منهی صحبه رو بود، ما هم در جواب باید منهی صحبه رو بیاریم. اما جای منهی صحبه تو جواب ما کجاست؟ قبل از سلب یا بعد از سلب؟ ایشون میفهمد بعد از سلب. بگو الانسان لیس منهی صحبه انسانون بکاتبن و لیس به زاهی که لیس به کی تا آخر. وقتی که از ما سوال میکند انسان کاتب است یا کاتب نیست، میگیم انسان من حیث هو کاتب است یا کاتب نیست، ما میگیم انسان لیس من حیث هو به کاتبه. لیس را اول میاریم، من حیث هو را بعدا میاریم. بعد میگیم لیس به کاتبه، میتونیم هم اضافه کنیم لیس به کاتبه ولا شیء آخر غیر از انسانیت. لیس به زاهی که، لیس به مثلا متعجب و لیس به عالم، لیس به جاهل، همه اینا رو نفی کنیم. حالا ما فقط کاتبش رو داریم نفی میکنیم، چون سوال از کتابت کرد، ما داریم کتابت رو نفی میکنیم. و الا در وقتی که سوال از انسان من حیث هو است، کل شیء غیر از انسان سلب میشود، همه چی غیر از انسان نفی میشود. منتها چون سوال از کتابت بود، ما در جواب داریم کتابت رو نفی میکنیم، منتها میگیم ان الانسان لیس من حیث هو بکاتبه، نمیگیم الانسان من حیث هو لیس بکاتبه. من حیث هو رو جلو نمیاریم. چرا جلو نمیاریم؟ چون اگر جلو آوردیم کسی ممکن است توهم کند که لیس بکاتب مجموعا شده محمول برای انسان، اینطور الانسان من حیث هو شده موضوع، لیس بکاتب شده محمول، و وقت صیغه میشه صیغه عدول نه صیغه سلب. وقت معناش این میشه که انسان من حیث هو لیس بکاتب هست، که صیغه عدول معناش اینه دیگه. سلب یعنی کاتب نیست، عدول یعنی لیس بکاتب هست. صیغه عدول که سلب جزء محمول میشه، معناش اینه که محمول سلبی رو میخوام بر موضوع اثبات کنیم. وقت انسان میشود لیس بکاتب، اما اگر سلب بود عدول نبود، انسان نمیشود کاتب. انسان کاتب نیست، این سلب. انسان لیس بکاتب هست، این عدوله. اگر ما بگیم الانسان من حیث هو و انسانون لیس بکاتب، احتمال عدول داده میشه، ممکنه مخاطب و اون سائلی که ما داریم بهش جواب میدیم اشتباه کنه، فکر کنه انسان لیس بکاتب هست، در حالی که انسان من حیث هو همونطور که کاتب نیست، لیس بکاتب هم نیست. پس برای اینکه این توهم پیش نیاد، شما سلب و بر من حیث هو مقدم کنید که جزء محمول نشه. وقتی جزء محمول نشد، توهم عدول نمیشه. وقتی گفتیم برای انسان لیس من حیث هو انسانون به کاتبن، دیگه کسی این لیسه رو جزء کاتب قرار نمیده تا سلب عدولی رو بفهمه و اشتباه پیش بیاد، بلکه این رو سلب میگیره. پس لیسه رو مقدم کنید بر من حیث هو تا قضیتون قضیه سالبه شود و توهم معدول بودن دربارش نشود. ولی توجه داشته باشید، بالاخره باید در جواب چنین سائلی همه چیز رو نفی کنید به جز انسانیت. وقتی از شما میپرسه الانسان من حیث هو کاتبون او لیس به کاتب که از دو طرف نقیض داره سوال میکنه، شما باید همه رو سر کنید، کاتب بودن و لیس به کاتب بودن رو و چیزهای دیگر رو همه رو سر کنید، بگید هیچ چی نیست جز انسان. فلو سوئل به طرف نقیض، یه مطلب ادبی میخوام در عبارت مصنف بگیم. ببینید ما وقتی از درباره وقتی درباره چیزی از کسی سوال میکنید، در این تعبیری که میکنم دقت کنید، درباره چیزی از کسی سوال میکنید، اون چیز میشود مسئول، اون کس میشود مسئول. ان اگه درباره چیزی از کسی سوال کردیم، اون چیز میشه مسئول، اون کس میشود مسئول. ان حالا ما سائلی که داره از ما سوال میکنه درباره ماهیت سوال میکنه، پس ماهیت میشه مسئول، منی که میخوام جواب بدم میشه مسئول. ان عبارت مصنف داره فلو سوئله مسئول رو داره بیان میکنه، مسئول ماهیته، باید میگه فلو سوئلت. اگر ماهیت مورد سوال واقع شود، فلو سوئلت باید میگفت، اگر ماهیت مورد سوال واقع شود از دو طرف نقیض، به دو طرف نقیض باید چه جواب داد. مصنف سوئله رو به ماهیت نسبت نداده، به دو طرف نقیض نسبت داده. در واقع سوال مربوط است به ماهیت در باره دو طرف نقیض ماهیت. در باره ماهیت سوال میکنیم و میپرسیم که آیا این نقیض رو دارد یا اون نقیض رو دارد، چه جواب اینه که ایش کدومو نداره. پس در واقع سوال در باره ماهیته، بنابراین سوئله باید به ماهیت اسناد داده میشد، نه به ظرف که به طرف نقیض باشه. اگر به ماهیت نسبت داده میشد باید مؤنث میامد، فلو سوئلت به طرف نقیضها، اینجوری باید میگفتیم یا به طرف نقیض. ولی مصنف فعل مجهول رو به ظرف نسبت داده، بلازم مؤنث هم نیورده و این اشکالی نداره، میتونست بگه فلو سوئلت، هم میتونه بگه فلو سوئله. اینجا فلو سوئله گفته مسئول رو در طرف نقیض قرار داده، با اینکه مسئول در واقع ماهیت هست که از ماهیت درباره ماهیت سوال میشود که کدومی که از دو طرف نقیض رو دارد. خواجه میفرماد سوال از دو طرف نقیض شده، در حالی که سوال مربوط به ماهیته. از درباره یعنی کلام خواجه میفرماد که درباره دو طرف نقیض سوال شده، در حالی که درباره ماهیت سوال شده، منتها درباره ماهیت سوال شده که کدومی که از دو طرف نقیض داره. حالا ست میکنه شما بگین سوال از ماهیت شده، یعنی درباره ماهیت شده، یا بگین سوال درباره دو طرف نقیض شده. اینجا مثلا گفته سوال درباره دو طرف نقیض شده. الا سبیل اسناد الفعل المجهول الى الظرف، این عبارت مصنف به سبیل این است که فعل مجهول به ظرف نسبت داده شده، و لذالم یؤنثه، به همین جهت هم مسئول مصنف مؤنث نبرده، و الا اگر میخواست به اون مسئول نسبت داده بشه، چون مسئول ماهیت بود باید مؤنث آورده میشه، اینجا به مسئول نسبت نداده لذا مؤنث نبرده. ظرف به طرف نقیض، جار مجرور ظرف هم میگن دیگه. انها چی؟ انها ظرفه؟ چرا شما انها رو ظرف میگیری؟ به طرف نقیض ظرف نمیگیری؟ اون اخبار این تقدیر بگیری، اخه نگفته مصنف اسناد نداده به انها، اسناد داده به طرف نقیض. ظاهرا اونطور که من معنی میکنم صافه، اونطور که شما معنی میکنم یه تقدیری میخواد، اشکالی نداره که بگیم فلا سوئل ان، البته سوئل انها غلطه ها، سوئل ان نه، سوئل انها در عبارت صاف غلطه، در عبارت تسامحی درست. ما گاهی میگیم از فلان چیز سوال کردم، یعنی مثلا از قیامت سوال کردم، از قیامت سوال نمی‌کنیم ما، درباره قیامت سوال می‌کنیم. حرف درست و کلام درست این که درباره قیامت سوال کردم، از خدا سوال کردم، از پیغمبر سوال کردم، از مال اون مسئولانه. اگر بگیم فلوسو الى انها یعنی از ماهیت غلط گفتیم. فلوسو الى انها یعنی ان شخص وقت زمیر به کجا برمیگرده؟ شخصی در کار نیست، تقدیر میگیرید، اشکالی نداره. اگر گفته بود فلوسو الى انها ما اینجور توجیه میکردیم که شما میفرمید انها رو نداریم توی عبارت، ظرف مستطری که انها باشد زمیرش هم معلومه به کجا برمیگرده، اینو تقدیر بگیریم. خب الان ظرف مذکوری که به طرف نقیضه داریم دیگه، چه لزومی داره یه انها تقدیر بگیریم؟ این به ظرفی که مرموی لایجون میگه هم به طرف نقیضه دو عبارت هست، شما یه تقدیر انها میگیریم تو عبارت نیست، این اشکالی نداره. اما وقتی تو عبارت نیست بالاخره زحمت داره تقدیر گرفتنش، اونم زمیری که معلومه به کجا برمیگرده، چند تا مشکل رو تحمل میکنید که ظرف و عبارت بگیرید از اون انها. خب ظرف و عبارت بگیرید از هم یه طرف نقی اشکالی نیست. بله چی؟ ماهیت مسئول است نه مسئول هر هم. منی که ازم داره سوال میشه مسئول هر هم. ماهیت مسئوله. فارسی رو نگاه نکنید، چون فارسی نگاه میکنید بعد اشتباه میکنید. تو عربی ماهیت مسئوله، منی که درباره ماهیت ازم سوال میشه مسئول هر هم. به انقیله تفسیر برای فلسو اله به طرف نقیزه، این علا سبیل اسناد الفعل المجهول اله از ظرف و لزالم یا النسو، این جمله معترضه است. اینو برش دارید، اینطور میشه فلسو اله به طرف نقیز و انقیز. اگر از دو طرف نقیز سوال بشود به این که اینطور گفته شود حل الانسان من های صحبه عرض کردن، این فلسو اله مربوط به این بخش سومه، یعنی درباره ماهیت ماهیت من های صحبه میخواد سوال کنه، لذا میگه هل انسان من های صحبه. در انقیل هل الانسان من های صحبه انسانون، آیا انسان به این حیث که انسانه؟ کاتبون او لیسه به کاتب، کاتب یک طرف نقیز، لیسه به کاتب طرف دیگره، داره به طرف نقیز سوال میکنه. اگر اینطور سوال کرد فل جوابو از سلب الکلی، فل جواب از سلب لکل شیء. اگر یه همچین سوالی بشه جواب سلب لکل شیء اینه، یعنی در این سوالی که شده سلب کتاب است، و ما برای اینکه سوال رو کامل تر جواب بدیم سلب کل شیء میکنیم، میگیم لیسه به کاتبن، خب جواب طرف داده شد، بعد بقیه رو میگیم لیسه به کاتبن ولا لا کاتب ولا زاهک ولا لا زاهک لا عالم ولا لا عالم، همینطور تا آخر همه ی عوارض رو سلبن و ایجابن نفی کنیم، ای لیسه به کاتبن ولا شیء من الاشیاء. اما سلب لکل شیء که این سلب قبل از حیثیت باشد، حیثیت یعنی من حیث صحبه، حیثیت یعنی کلمه من حیث صحبه که در سوال سائل آمده و در جواب ما تکرار میشه، لا بعدها، نه این که اون سلب رو بعد از حیثیت بذارید. این عبارت مصنف معناش اینه ای یاد کر حلف و سلب قبل الحیثیت، به این که گفته شود الانسان لیسه من حیثه و انسانون به کاتبه، که لیسه رو بستر من حیثه و انسانون در میریم نه بستر کاتب، لا بعد از حیثیت، نه این که حرف سلب رو بعد از حیثیت ذکر بکنیم، به این که چنین بگوییم الانسان من حیثه و انسانون لیسه به کاتبه، لیسه رو به کاتب نمی چسبونیم، و الا اگر لیسه به کاتب چسبونده بشه احتمال این می رود که لیسه به کاتب معدوله باشد، یعنی لیسه جز محمول بشه و لیسه به کاتب مطلوب بر انسان هم شود. لأن هذه الصيغة قد تكون للإجاب العدولي، این صيغه یعنی لیسه به کاتب، یال یعنی الانسان من حیثه و انسان لیسه به کاتب، کل صيغه یعنی کل جمله، این صيغه قد تكون للإجاب العدولي، این میشه ایجاب عدولی، ازش ایجاب عدولی فهمیده میشه گاهی، لذا اگر سوالی کرد شما این چنین جواب بدید احتمال اشتباه توش هست، احتمال داره که اون عدولی بفهمه در حالی که شما تحصیلی رو اراده کردید. انچه قلت ال انسان من حیث هو انسان شیء هو لا کاسه، این دیگه تقریبا عدولیه، اصلا نه تقریبا تحقیقا عدولیه. گویا که تو به جای اون لیس به کاسه اینطور گفتی ال انسان من حیث هو، به جای ال انسان من حیث هو انسان لیس به کاسه گفتی ال انسان من حیث هو انسان شیء، که شیء اون خبر دادی، خبر قرار دادی، بعد گفتی هو لا کاسه انسان من حسابه انسانون شیعیست که اون شیع لاکاتبه. پس گویا گفتی انسان لاکاتب هست، در حالی که غلطه. انسان لاکاتب ممکنه باشه، اما من حسابه و انسان لاکاتب باشه غلطه. به هوا باطلون، باطل است که انسان من حسابه و انسان لاکاتب باشه. بله انسان میتوانه لاکاتب باشه، ولی انسان من حسابه و انسانون دیگه نمیتونه لاکاتب باشه. انسان من حسابه و انسانون فقط انسانه، دیگه لاکاتب نیست. و الهازا یعنی به این که حیثیت سلب باید بر حیثیت مقدم شود تا سلب تحصیلی به ایجاب و عدولی اشتباه نشود. به همین اشاره کرده شیخ. توجه کنید چی عرض کردم، هازا رو چی داری معنی کردم؟ هازا یعنی به تقدیم سلب بر حیثیت، به خاطر اینکه این به خاطر اینکه باید بیاد، به خاطر اینکه سلب تحصیلی با ایجاب و عدولی اشتباه نشود به این مسئله اشاره کرده. چون شیخ به هر دو مسئله اشاره میکنه، هم تقدیم سلب رو میگه، هم اینکه اگر تقدیم سلب نکنیم چه اشتباهی پیش میاد میگه. یعنی نحوه بیانش اینه که هر دو مطلب رو داره بیان میکنه، لذا حاضر باید به هر دو مسئله اشاره بشه. شیخ مطلب رو به این صورت مطرح میکنه، اگر کسی بعد از این که بیان میکنه این که اگر دو طرف نقی از دو طرف نقی سوال شد چه جوابی باید بدیم، بعد از این که شیخ میگه باید چه جواب بدیم، اشکال میکنه چندهو کسی برش اشکال میکنه که شما دارید جواب میدید که ماهیت من حیثویه لیست الهیه، این لیست الهیه رو دارید ازش اثبات میکنید، یا اشتباه گفتم لیست، لیست چزا ماهیت من حیثیه لیست چزا، یعنی لیست کاتب مثلا، یا لیست مثلا ظاهر، هرچی این لیست چزا رو شما دارید برای این ماهیت اثبات میکنید. پس چی میگید همه چی رو باید سلب کرد؟ شما میگید از ماهیت من حیثیه باید همه چی رو جز خود ماهیت سلب کرد، در حالی که شما دارید لیست چزا رو برای ماهیت اثبات میکنید. پس همیشه رو سلب نکردید، لیست الا کذا رو دارید اثبات میکنید. جواب ابن سینا اینه که لیست الا هیه رو اگر، لیست الا کذا رو اگر ما اثبات کردیم میشه سلب عدولی، میشه ایجاب عدولی، اما ما این کار نمی کنیم. ما سلب و بر حیثیت مقدم میکنیم تا اثبات لیست کذا برای ماهیت پیش نیاد، بلکه سلب کذا از ماهیت پیش بیاد، نه اثبات لیست کذا. این همون حرف ما داره میزنه، اون طرف ابن سینایی داره حرف میزنه، یعنی به خود پیچیده مطلب رو گفته، بله مطلب همونیست که ما گفتیم. سائل سوال میکنه که شما چرا لیست الا کذا رو دارید برای ماهیت اثبات میکنید در حالی که میگید همه چی نفی میشه؟ ابن سینا جواب میده که ما لیست الهیه رو اثبات نمیکنید، لیست الا کذا رو اثبات نمیکنید، کذا رو داریم سلب میکنید، نه لیست کذا رو اثبات کنید. و به همین جهت هم است که حیثیت مقدم میکنید، سلب مقدم میکنید، به همین جهت است که سلب مقدم میکنید. و الهازا اشار شیخ حیث قال فی خامست الهیات شفا، خامسه این مقاله خامسه، در مقاله خامسه الهیات شفا اینطور گفته، الهیات شفا مشتمل بر 10 تا مقاله است، در مقاله پنجمش اینجور گفته، گفته فا این سألنا سائلون و قال، اگه سائلی از ما سوال کند و این چنین به ما بگوید الستون تجیبون و تقولون انها لیست کذا و کذا، آیا شما در جواب این سائل جواب نمیدهید و نمیگویید انها لیست کذا و کذا؟ میگید انها یعنی ماهیت، لیست کذا و کذا، این لمسن لیست به کاتب، لیست به ظاهر، امثال اینها رو دارید میگید. بعد سائل این مستشل میگه و کونها لیست کذا و کذا چیزیست غیر از کون این ماهیت انسانیتن به ماهیت انسانیتون، و شما دارید غیر انسانیت رو برای انسان ثابت میکنید. لیست کذا، این لیست به کاتب یه امریز غیر از انسانیت. انسان به ما هوه، شما میگید لیست به کاتب. خب لیست به کاتب داره درش اثبات میکنید، در حالی که لیست به کاتب غیر از انسانیت انسانه. شما دارید اون چرا که غیر از انسانیت انسانه برای انسان اثبات میکنید. اینو معترض میگه فنقول. شیخ میگه فنقول در جواب معترض اینطور میگه انا لا نجیب و انها من حیث هی انسانیت و لیست کذا. ببینید لیست رو مؤخر کرده، ما جواب نمیدیم که این ماهیت، ماهیت انسان، من حیث هی انسانیت و لیست کذا، یعنی من حیث هی انسانیت رو مقدم نمی کنیم، لیست کذا رو مؤخر نمی کنیم، بل نجیب و انها لیست من حیث هی انسانیت کذا، یعنی لیست رو بر من حیث هی انسانیتون مقدم میکنیم، کذا رو خبر لیست قرار میدیم که سلب تحصیلی فهمیده بشود نه ایجاب و عدولی. و قد علم الفرق بین هما فی المنطق. شیخ میگه در منطق فرق بین این دو جور عبارت روشن شد که اگر حیثیت مقدم شود عدول ممکن است و اگر سلب مقدم شود عدول ممکن نیست. اینو در منطق گفتیم، ما هم در اینجا سلب و مقدم میکنیم که احتمال عدول نرود. شما اشتباه کردید که احتمال عدول دادید، فکر کردید ما سلب رو مؤخر کردیم. بله اگه سلب مؤخر بشه احتمال عدول هست، ولی ما سلب رو مؤخر نکردیم و لذا احتمال عدول نیست. خب این عبارت ابن سینا بود، تمام شد. این عبارت تأییدی کرد، تأییدی بود برای حرفی که ما زدیم، یعنی حرفی که خواجه گفت و توضیحی که ما دادیم. حالا برمیگردیم به حرف خواجه. خواجه گفت ثلاثه الا به طرفه نقیض فالجواب از سلب کل شیء. مفادش اینه که اگر از مفاد منطوقش اینه که اگر به طرفه نقیض سوال کنی جواب سلب کل شیء. مفهومش اینه که اگر به طرفه نقیض سوال نشدی اون چی؟ اون جواب سلب کل شیء نیست. مفاد مفهوم کلام مصنف اینه. چرا مصنف مقید شد به طرف نقیض؟ چرا مقید شد به طرف نقیض؟ زیرا این جوابی که ایشون گفت مخصوص جاییست که سوال به طرف نقیض باشد. اگر سوال به طرف نقیض نباشه اصلا جواب جایز نیست. نه اینکه جواب میدهیم و سلب کل شیء میکنیم، اصلا جواب نمیدیم. حالا توضیح میدم معلوم میشه. پس این کلمه به طرف این نقیض که در اینجا آمده کلمه ایست که رو عنایت آورده شده، و الا مصنف میتونه شده که فلا سؤلت. اگر از ماهیت سؤال شود من حیثیت جواب این است که کذا، مثلا اینطوری بگو. اینطور نگفته، گفته اگر به طرف این نقیض سؤال شود جواب اینه. مفهومش اینه که اگر به طرف این نقیض سؤال نشود یه حکم دیگر دارد. میفرماد که در صورتی که به طرف این نقیض سؤال شود، چون سوال حاصره، یعنی همه عوارض رو شامله، همه آنچرا که غیر انسانیت هست شامل است. چون همه رو شامله یکی از دو حال اتفاق میفته، یا اینکه انسان باید کاتب باشد یا لیس به کاتب باشد که بقیه عوارض، یکی از بقیه عوارض. خب جواب ما اینه که نه کاتب است نه لیسه به کاتب. چون سوال سوال حاصره و از همه آنچه که احتمال می رود سوال می کند، ما میگیم هیچ کدوم نیست، نه این نه اون، بلکه هیچی نیست جز انسانیت. اما اگر سوال سوال حاصر نبود، مثلا پرسید انسان کاتب است یا لا کاتب هست، که دقت می کنید سوال به طرف نقیض نیست، که سوال می کند کاتب هست یا لا کاتب هست. وقتی که بگه کاتب هست یا کاتب نیست سوال به طرف این نقیضه، ولی وقتی میگه کاتب هست یا لا کاتب هست فقط سوال از دو چیز داره میکنه دیگه، هم سوال سوال حاصل نیست، خیلی چیزای دیگه ممکنه باشه. این دیگه اصلا استحقاق جواب نداره، یعنی نمیتونیم بگیم کاتب هست، نمیتونیم بگیم لا کاتب هست. انسان من حیث صحبت نمیتونیم بگیم کاتب هست، نمیتونیم بگیم لا کاتب هست. در اونجا که سوال میکرد از طرف نقیض میگفت کاتب هست یا کاتب نیست، میگفتیم کاتب نیست، اینطور بود دیگه، میگفتیم کاتب نیست، منتها کاری میکردیم که سلب تحصیلی فهمیده نشه، ایجاب وجودی فهمیده نشه، میگفتیم کاتب نیست. یعنی یک طرف جواب رو میگرفت، یک طرف سوال رو میگرفتیم، لیسن به کاتبین رو میگرفتیم، میگفتیم کاتب نیست. منتها بعد چیزای دیگه هم سلب میشد، میگفتیم نه تنها کاتب نیست، چیزای دیگه هم نیست. اما در اینجا هیچ کدوم از دو طرف رو نمیگیریم، نه کاتبون رو میگیریم نه لاکاتب رو، چون هر کدوم بگیریم غلطه. انسان من حیث هو و انسانون، نمیتونیم بگیم کاتب هست، نمیتونیم بگیم لاکاتب هست، اینی که اصلا نباید جواب بدیم. در اون وقتی که از دو طرف نخی سوال میکرد، میپرسید که انسان کاتب هست یا کاتب نیست، جواب میدونیم کاتب نیست، من حیث هو و کاتب نیست. بعد اینجا که جا داشته یکی از دو طرف جواب سوال رو بگیریم و جواب قرار بدیم، بعدم تعمیم بدیم، بگیم کاتب نیست، چیز دیگه نیست. اما در اینجا ما در این سوالی که الان میکنه که از دو طرف نقیض نیست، میپرسه انسان کاتب هست یا لا کاتب هست، هیچ کدوم نمیتونیم جواب قرار بدیم، هیچ کدوم از دو طرف سوالو نمیتونیم جواب قرار بدیم، نه کاتبون رو نه لا کاتبون رو. نمیتونیم بگیم انسان من حیث هو کاتب هست، نمیتونیم بگیم انسان من حیث هو لا کاتب هست، هر کدوم گفتیم غلط گفتیم. پس این سوال جواب نداره، اما اون سوال اول جواب داشت. چرا؟ چون سوال اول حاصل بود، یعنی از دو طرفی سوال میکرد که واقع خارج از این دو تا نبود. چون از دو طرف سوال میکرد که واقع خارج از این دو تا نبود، ما یکی از این دو طرف رو بالاخره باید میآوردیم و اون سلب رو آوردیم. اون تا بعدم تعمیم بریم، گفتیم لیسه به کاتب و لیسه به شیء من الاشیاء، غیر از انسانی. اما در اینجا که سوال از کاتب و ناکاتب میکنه، سوالش حاصل نیست، سوالش حاصل نیست که من ناچار باشم یکی از این دو رو قبول کنم، بلکه هر دو رو میتونم نفی کنم، بنابراین نمیتونم جوابشو بدم. جوابش یه چیزی دیگه است که از سوالش گرفته نمیشه. جوابش اینه که هیچ کدوم نیست. این که سوال نبود، سوال این بود که این است یا این است. من جواب باید بدم یکی رو تعیین کنم، اینجا نمیتونم تعیین کنم، باید بگم هیچ کدوم نیست، این هیچ کدوم نیست، تعیین هر دو نیست. لذا اینجا گفته میشه که سوال اصلا جواب نده. در اون اولی وقتی سوال میکرد این است یا این، این است یا این نیست، من یکی از دو تا طرف سوالش رو تعیین میکردم، اونو جواب قرار میدادم، بعدم تعمیم میدادم. اما در این سوالش، چون سوالش حاصل نیست، همه شقوق رو نگفته، من موظف نیستم که یکی رو انتخاب کنم، بلکه همه رو باید نفی کنم. اینه که من اصلا جواب سوال رو جواب نمیدم. و انما قال به طرف نقیض، مصنف قید به طرف نقیض رو آورد، چون تردید هین ازن، یعنی در این هنگامی که سوال به طرف نقیض باشد، تردید حاصل است. البته تردید یعنی این سوالی که سوال کرده، گفته انسان من حیث هو و انسانون کاتبون او لیس به کاتب، این او لیس به کاتبی که گفته کاتبون او لیس به کاتب تردیده، این تردید، تردید حاصله، یعنی دو طرف تردید دو طرفی است که همه افراد رو شامل میشه، همه واقع رو شامل میشه، چون انسان خالی از این نیست، یا کاتب هست یا کاتب نیست، غیر از این دو تا فرض دیگه در موردش تصور نمیشه. بنابراین چون سوال حاصله، من در جوابم یکی از دو طرف انتخاب میکنم، فیستحق الجواب به اختیار احد الشقین، این سوال استحقاق جواب دارد، یا این سوال استحقاق جواب دارد به این که ما یکی از دو شق رو انتخاب کنیم، مثلا لیسه بکاتب رو انتخاب کردیم. اما به خلاف ما اذا سؤل به طرفینی که لا یکونان متناقضین، اگر سوال به دو طرف واقع شود که اون دو طرف متناقض نیستند، که ان یقال هل الانسان کاتب اون اوضاع کن، که متناقض نیستند هر دوم ثبوتی هستند، یا هل الانسان کاتب اون او لا کاتب اون، که یکی سلبیه یکی نفیه ولی تناقض ندارن، بلکه عدوله، یعنی یکی اثبات کتابت میکند یکی اثبات لا کتابت میکند، هر دو داره اثبات میکنه، منتها یکی اثبات میکند کتابت رو، یکی اثبات میکند سلب کتابت رو، چون هر دو اثبات تناقض نیست، طرفین نقیض نیست. در چنین حالتی فلا یستحق الجواب اصلا، شخص سائل یا خود سوال استحقاق جواب ندارد، یعنی استحقاق جواب به این که یکی از دو شق انتخاب کنیم نداره، ولی میتونیم یه جوابی از بیرون بیاریم بگیم هیچ کدوم نیست، این هیچ کدوم نیست درسته، ولی سوال و جواب بدیم به اختیار احد شقین نه، غلطه، نمیتونیم اختیار کنیم کاتب رو، نمیتونیم اختیار کنیم لا کاتب رو، اینطوری نباید جواب بدیم، بلکه جوابمون باید یه جواب خارجی باشه که دیگه رفتی به سوال نداره، بگیم هیچ کدوم نیست، نه این است نه اون است و نه چیز دیگر. المسئله الثالثه، مسئله سوم درباره اعتبارات ماهیته. چون مطلب ساده است من اون تیکه ساده شو توم میخونم. مسئله سوم درباره اعتبارات ماهیته، ماهیت رو نسبت به هر عرضی از اعراضش که وجود باشد چه غیر وجود میتوان به سه لحاظ لحاظ کرد، یکی لا به شرط، یکی به شرط شه، یکی به شرط لا. یعنی شما میتوانید ماهیت نسبت به وجودش یا نسبت به همه عوارض دیگرش، این بحث اختصاص به وجود تنها نداره، نسبت به همه عوارضش میتوانید لا به شرط ملاحظه کنید، یعنی هیچ ماهیت رو ببینید هیچ یک از عوارض رو نبینید، این میشه لا به شرط. اسم دیگرش ماهیت مطلقه، ماهیت لا به شرط یا ماهیت مطلقه. میتونید این ماهیت رو مقید کنید به یکی از این عوارض، بگید ماهیت به شرطشه یا ماهیت مقیده. میتونید بگید که ماهیت رو ببینید همه عوارض رو نفی کنید، نه ماهیت رو مقید کنید به نفی عوارض. اگر ماهیت رو مقید کنید به نفی عوارض بازم میشه ماهیت مقیده، بازم میشه ماهیت به شرطشه. نه، ماهیت اینطور نکنید، بگید ماهیت باشد به شرطی که هیچ یک از عوارض نباشد، که در این صورت ماهیت میشه ماهیت به شرط لا یا ماهیت مجرده. پس ماهیت نسبت به عوارض سه حالت دارد، یکی لا به شرط است در صورتی که عوارض لحاظ نشود، یکی به شرط شیء است در صورتی که لحاظ بشود و اثبات بشود، یکی به شرط لا است در صورتی که اثبات که لحاظ بشود و نفی شود. ماهیت این سه حالت رو میتونه داشته باشه که در حالت اول مطلقه، در حالت دوم مقیده و در حالت سوم مجرده نامیده میشه. این مطالب از بس شنیدید، دیگه توضیح زیادتر از این نمیخواد و من هم با اینکه تقریبا وقت به تموم میشه این مسئله رو وارد شدم به خاطر اینکه دیدم آسونه میشه تون خون. از مسئله تو سالسه فی اعتبارات الماهیه بلقیات الى مایه عرض لها، ماهیات اعتبارات ماهیت رو که سه تاست، یعنی لحاظهای ماهیت، اعتبارات این لحاظ ماهیت، ماهیت سه جور میشه اعتبار کرد و لحاظ کرد، یکی لا به شرط، یکی به شرط شه، یکی به شرط لا. بحث ما در اعتبارات ماهیت هست، اما ماهیت رو لحاظ کنیم بلقیات الی مایه عرض لها، بلقیات به عوارضی که برش عارض میشه. من الاعتبارات، اعتبارات هر چی باشد، وجود باشه، ذهن باشه، کتابت باشه، هر چی هست. التی مرت، اون اعتباراتی که گذشت در جلسه قبل، مغایرت الماهیت لها، مغایرتها زمینش به ماهیت برمیگرده، لها به اون عوارض برمیگرده. برعکس هم میتونید معنا کنید، مغایرت عوارض با ماهیت یا مغایرت ماهیت با عوارض، هر دوش درسته. و هی ثلاثتون، هی یعنی اون اعتباراتی که در اون اعتبارات ماهیت قیاس میشود با اعتبارات عارضه. این اعتبارات ستاست، یعنی این لحاظ ها ستاست. یک، این که لحاظ کنید ماهیت رو به شرط این که لا یکون با این ماهیت شیء من تلک الاعتبارات، که میشه لا یکون معها شیء من تلک الاعتبارات، به شرط این که هیچ چیزی از اعتبارات باش نباشه، میشه به شرط لا. دوم، اعتبار ماهیت به شرط این که یکون معها شیء منها، یعنی من الاعتبارات و العوارض، میشه ماهیت به شرط شیء. سوم، اعتبارها لا به شرط ان یکون ما ها شیء منها و لا به شرط ان لا یکون ما ها شیء منها، اعتبار میکنید ماهیت رو نه به شرط این که با این ماهیت چیزی از این عوارض باشد و نه به شرط این که با این ماهیت چیزی از عوارض نباشد، نه باشد رو شرط میکنید نه نباشد رو شرط میکنید، که میشه ماهیت لا به شرط. و یا سمل ماهیت به اعتبار اول به ماهیت مجرده، که ماهیت به شرط لا بود، ماهیت مجرده نامیده میشه، و ماهیت به شرط لا شه. و به اعتبار ثانی نامیده میشود ماهیت مخلوطه یا مقیده و ماهیت به شرط شه. به اعتبار سوم نامیده میشه ماهیت مطلقه و ماهیت لا به شرط شه، که این سه تا اعتبار بود برای ماهیت. اعتبار اول رو که به شرط لا باشه دو جور معنا کردن، که این وارد بحثش میشه انشاءالله، بحث بسیار طولانیه، که به شرط لا رو دو جور اعتبار کردن، ببینیم که کدوم یک معنای رایجه و کدوم یک خیره داره. این شلو در جلسه آینده تشریح داده میشه.